شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، پاسخ جمهوری اسلامی و نتایج جنگ 12 روزه است. پیامدهای جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی چیست و کشورهای اسلامی در شرایط حاضر در این زمینه چه وظایفی دارند؟ بشنوید که آقای ثابت هروی در این خصوص چه نظری دارد.
جنگ ضررهای خود به کشورهای همسایه حتما میرسانه که باز با شعله‌ور شدن این جنگ بیشتر ناامنی ها در خاورمیانه ایجاد خواهد شد. هدف اصلی آمریکا بی‌ثباتی و ناامنی خاورمیانه و کشورهای اسلامی است. آمریکا اسرائیل را حمایت میکنه. با تمام موضوعاتی که اسرائیل در منطقه داشت او را حمایت کرد تا این بحران در منطقه به وجود آورد و وجود بیاره و باز هم خود آمریکا هم میبینیم دست به چنین اقدامات نظامی زد تا که بی‌ثباتی در خاورمیانه به وجود بیاید و در خاورمیانه کدام امنیتی وجود نداشته باشه، بخصوص کشورهای اسلامی گرفتار ناامنی بسازه. شما میدونید جنگ که بین کشور ایران و اسرائیل برای فعلا وجود داره و آمریکا در این مداخله رسمی نظامی نمود، یک تعداد استخبارات ها در دنیا هم وجود داره که پشت از این مسئله هستن که ناامنی ها و بی‌ثباتی ها را در منطقه زیادتر بسازن. وحدت و اتحاد و اتفاق وظیفه و وجیبه هر کشور اسلامی است که با مسلمان ها اتحاد و اتفاق داشته باشه، کمک و یاری داشته باشه. متاسفانه که یک تعداد از کشورهای اسلامی که گفته میشه که مقر مسلمان ها یا پایگاه عظیم مسلمان ها در جهان هم هست، اما با چنین حملاتی که کفار در کشورهای اسلامی انجام میدن، هم صهیونیست ها و هم امریکایی ها از طرف از اونا محکوم هم نمیشه، که مایه تأسف است برای مسلمان ها و به خصوص با چنین کشورهای. وقت عزیز که مسلمان ها با اتحاد و اتفاق کشورهای اسلامی دست به دست یک دیگر داده، مشت محکم بر دهان کفار و مشرکین در دنیا داشته باشند.
و دنبال عملیات موفق بشارت فتح به پایگاه آمریکایی در قطر، هم ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و هم رژیم صهیونیستی خواستار برقراری آتش بس شدند و توقف جنگ بر آنان تحمیل شد. از این پس مدیر مدیریت اوضاع چگونه پیش خواهد رفت؟ پاسخ آقای سباقی را بشنوید.
بدون شک ایران آغاز کننده جنگ نبوده و نیست و بر اساس مصالح موجود و تصمیم گیری فرماندهی کل قوا و سران نیروهای مسلح ما قطعا مدیریت خواهد کرد. بنابراین الان اون چیزی که به صدا کاملا مشهود هست از این حمله به پایگاه آمریکایی در قطر، اینها در موضع کاملا انفعالی و در موضع ضعف قرار گرفتند و ما هم اصراری به ادامه درگیری خب قطعا نداریم. منتها عهد شکنی آمریکا و سران رژیم صهیونیستی چیزی است که بارها ثابت شده در جریان درگیری هایی که در غزه و در لبنان و سوریه و جاهای دیگه بوده، کاملا به اثبات رسیده که اینها عهد شکن و پیمان شکن هستند و بنابراین ما قطعا با حفظ هوشیاری و با حواس جمع نیروهای مسلح ما مدیریت میدان رو کاملا در دست دارن و اگر چنانچه غلطی باز هم از اینا بخواد سر بزنه، خب قطعا پاسخ لازم رو دریافت خواهند کرد. انشالله فتح و نصرت نهایی از آن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مردم مسلمان ایران اسلامی و جبهه سرفراز اسلام خواهد.
دفاع جانانه ایران اسلامی در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی چه پیامی دارد و چرا بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی در قبال این حملات تجاوزکارانه سکوت اختیار کردند و یا واکنش ضعیفی داشتند؟ بشنوید که آقای عالمی در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
مقاومتی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از خودشان نشان دادن و پیامی را که میتونه منتقل بکنه، دو چیزه به نظر من. یک، محبوبیت نظام جمهوری اسلامی ایران. ما امروز شاهدیم ایران قلب تپنده جهان اسلامه. برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران، هر مسلمانی شیعه باشه، سنی باشه، ما اینجا میبینیم در افغانستان، من عملا میبینم ایره، برادران اهل سنت ما، من شاهدش بودم کسانی را که مثلا دیدگاه خیلی خوبی نداشت، ولی وقتی امروز میبینیم همو آدم با افتخار من حیث یک مسلمان از عملکرد جمهوری اسلامی ایران با افتخار یاد میکنه و دعا میکنه برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران. خب دست آوردیم کمی نیست، و از طرفی هم توانست قدرتش برای دشمنانش تثبیت بکنه که ایران با این عملیاتش بازدارندگی را توانست تا اینجای قضیه که فکر کنم حالا بالاخره ادامه هم داره، یعنی تقویت هم خواهد شد، نشان بده که ایران کشوری نیست که کشور بتواند بالای او حمله بکند، و اگر احیانا این فکر خام به سر کسی بزنه بالاخره به سرنوشت اسرائیل دچار خواهد شد. دنیای همیشه برخورد اینا برخورد دوگانه بوده. مثلا بحث حقوق بشر وقتی اینا مطرح میکنن، آیا برخورد اینه که اینا با کشتشتن یک متجاوز فلسطینی در فلسطین انجام میدن که با مثلا ده ها فلسطینی که توسط اسرائیل به شهادت میرسه یکسانه؟ خب همیشه از واژه ها ابزاری استفاده کردن اینا و ابزاری استفاده میکنن. از یک طرف میان میگن که در جنگ باید مراکز غیر نظامی از مراکز نظامی باید تفکیک شود، مشخص اماکنی که بهداشتی هست، اماکنی که مربوطی به سلامت میشه، اینا باید جدا بشه از مراکز نظامی. ولی عملا ما میبینیم که هر آنچه که توانستن در این مدت مثلا در غزه اینا انجام دادن، در غزه روی بشریت اینا سیاه کردن. خب در داخل بیمارستان نه تنها بیمارستان رو بوم زدن، رفتن داخل بیمارستان نیروی نظامی بردن، طفل در داخل بیمارستان نا بالاخره به شهادت رساندن. اینا حرفی برای گفتن نداره و امروز مشتشان باز شده، دیگه هیچ کسی هیچ شعار غربی را باور نمی کنه و باور نداره، و مشخصا مسلمان ها به این نتیجه رسیدن که اینا همیشه از واژه ها از کلمات استفاده ابزاری کرده، بین عملکرد و شعارشان تفاوتی بسیار کلان است.
سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان باید چه پاسخی به اقدام تجاوزکارانه ترامپ داشته باشند؟ حق پاسخ ایران از نظر حقوقی چگونه است و کشورهای اسلامی در این خصوص چه وظیفه‌ای دارند؟ نظر آقای توحیدیار را در این خصوص بشنوید.
این اقدام ناقض حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر دوستانه و منشور سازمان ملل است. منشور سازمان ملل بر صلح، جلوگیری از خشونت و اصل احترام متقابل بین دولت ها تاکید دارد. چنین تجاوزی از سوی امریکا علاوه بر واکنش های تند ممکن است باعث بروز واکنش های عملی نیز شود. شورای امنیت باید موضعی بی‌طرف و فعال اتخاذ کرده، این تهاجم را محکوم کرده و برای جلوگیری از گسترش جنگ اقدامات فوری انجام دهد. اگر سازمان ملل واقعا حافظ عدالت و صلح جهانی است، باید در برابر قدرت های نیز استادگی کند. بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل، هر کشوری حق مشروع دفاع از خود را دارد، اما این دفاع باید متناسب هوشمندانه باشد. ایران علاوه بر پاسخ های نظامی باید این موضوع را از طریق مسیرهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک نیز پیگیری کند. این اقدام بر کل جهان اسلام، خاورمیانه و بازارهای جهانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. افزایش قیمت نفت از خطرات احتمالی این تنش هستند. کشورهای اسلامی باید اکنون موضع واحد، هوشمندانه و متعادل اتخاذ کنند. تصمیم گیری نباید احساسی باشد و نباید هم سکوت پیشه کنند. سازمان همکاری اسلامی یا OIC باید نشست اضطراری برگزار کند و از طریق سازمان ملل خواستار اجرای قوانین بین المللی شود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشی، سلامت باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای بی‌پناهان. سلام با مرام خواه، سلام کمر بسته های روزگار، سلام خانواده های ارجمند. زندگی به هر حال جاری و ساری است. مهمی است که ما کجای این جریان هستیم. مبادا غرق ای باشیم که آب ما را ببره. باید پارو زد و پارو زد تا به ساحل آرامش رسید.
از ازدحام کابل و مزار هرا تا دورترین قریه و قصبه در افغانستان همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امروز پنجشنبه پنجم سرطان 1404 هجری خورشیدی است. همراه ما باشید در رسم زندگی. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، نویسنده نصیر مجاب، صدابردار سعید موسوی، کارشناس جناب دکتر مصطفی مروارید، گزارشگر شیما وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل. موضوع برنامه این هفته خانه و خانواده است، اما محور امروز در رابطه با خانواده و جایگاه زن و فرزند و حقوق اعضای خانواده است. خب همراهی کنید با برنامه و اگر نظر و پیشنهادی دارید حتما با ما در میان بگذارید. خوب سلام میکنیم به خانواده هایی که فرصت ها رو به همدیگه هدیه میتن، خانواده هایی که به هم احترام میگذارن. دوستان، خانواده میدان رقابت منفی نیست و نباید میدان رقابت منفی شود. درود به عزیزانی که یک یک اعضای فامیلشان برشان گرامی هست تا همگی از شرایط زندگی لذت ببرن. امروز از مؤسسین نهاد و مؤسسه مهم خانواده گپ میزنیم. از زن و مردی که هسته مرکزی خانواده هستند و به همین نسبت افکار و رفتار و گفتارشان مهم و ویژه است. با ما باشید. مهمانیگکی بود و یک کاکا با کبکبه و دبدبه هم بالای مجلس نشسته بود. در حال نوشیدن چای بودن که طفلک صاحب خانه در آمد و به همه سلام کرد. کاکا که متوجه طفلک شد، شاباس شاباس گفته او را پهلوی خودش طلب کرد. طفلک آمد و مؤدب پهلوی کاکا شیشت. کاکا به خاطر که چیزی گفته باشه و مثلا دیگران را هم خندانده باشه گفت: خب شاباس، نامکت بگو چی است؟ طفلک نام خدا گفت و ساکت ماند. کاکا دوباره پرسید: اینال جان کاکا، بر ما بگو که در خانه شما گپ اول و آخر کی میزنن؟ پدر جانت یا مادر جانت؟ جمعیت منتظر جوابی بودن که بخندن، اما کودک جوابی داد که همگی لحظاتی چپ ماندن. گفت: در خانه ما دلیل و منطق گپ اول و آخر میزنن. حالا شما چی میگید؟ از شما هم میشنویم.
من یارامش دارم 90% چی از خانه میگیرم چون بیشتر در خانه هستم و 10% چی از بیرون. رفتار خوب اعضای فامیل ما باعث میشه ذهن ما آرام باشه و بیرون با دوستا خوب رویه کنم.
چقدر خوب است که اعضای خانواده و به خصوص هسته اصلی خانواده، یعنی پدر و مادر یا زن و شوهر، در آموزش کودکان و در آموزش خردسالان خودشان با برنامه و با هدف پیش میرن. واقعا چه کسی میتونه در فضای خانواده رأی بیشتری پیش همگی داشته باشه؟ خانواده خب مثل حکومت ها نیست که آدم ها بتونن با سیاست و طرح و بعضن چل و تکنیک و اتو گپ خودشان به کرسی بشنن. در فضای خانواده آدم ها زودتر از انتظار معلوم میشن. پس چه چیزی میتونه از فرد چهره کاریزما و خوب بسازه؟ باید صفات ماندگار و رفتار قابل قبول داشته باشه. سالار یک کلمه و واژه بسیار خوب و مقبول و همه پسند هست، ولی اگر در کنار کلمه هایی مثل زن یا مرد قرار بگیره گپ فرق میکنه. مرد سالار، زن سالار، اینجا دیگه بار معنویش فرق میکنه و ذهن ها میره طرف خاطرات زیادی از دل تاریخ تا همین لحظه که خانواده ها چه ضربه هایی از این بابت نخوردن. از کسی پرسیدن در خانه شما چه کسی گپ آخره میزنه؟ گفت خودم، شخصا خودم. گفتن خیلی شما بسیار مرد سالار هستین. گفت نه خیر، ما فقط آخر گپای همسرم میگم. با چشم خانم، چشم همسر عزیزم. حالا گپ خانه شما رو میخوایم بگم، در خانه شما گپ چه کسی بیشتر میچله؟ جواب این پرسش را از شما میشنویم در شهر کابل و خانم نیلوفر نوروزی همکار ما در گفتگوی امروز که با هم خواهد شنیده.
سلام، وقت همتون بخیر. باز هم در بخش برنامه در خدمت شما خوبان قرار دارم با یکی از شهروندان کابل و گفتگویی داریم در باره موضوع برنامه که خانه است. سلام، وقتتون بخیر، شما هم خوش آمدین.
سلام، زینب آذرنگ هستم از شهر کابل، امید که صحتمند بوده باشید.
زنده باشید. میشه با ما بگوییم که در خانه شما حرف کدام یک از اعضای خانوادهتان بیشتر خریدار داره یا هم حکمش اجرایی تر است؟ چون در هر خانه یک نفر بسیار حکمش اجرایی میباشه.
به نظر من وقتی در خانواده احترام متقابل باشه، حرف تمام اعضای خانواده خریدار داره و هر شخص خانواده به حرف طرف مقابل خود گوش میکنه. و در خانواده ما بیشتر حرف پدرمون رو گوش میکنیم، به خاطر اینکه بزرگ ما سا خوب بد ما رو میفهمه و در مورد رفتار ما نظرات مثبت میده و همچنان باعث از این میشه که ما بتونیم از رفتار از او الگو بگیریم و نسبت به اعضای فامیل ما هم همین رفتار داشته باشیم.
بله، خب شما میدونین که نظم و نظام هر خانواده متفاوت است. فکر میکنین هر کدام از این روش‌های رفتاری در خانه مثل پدر سالاری یا مادر سالاری یا هم کودک سالاری چه مزایا یا هم معایبی داره؟
هر چی برابریش بهتر است، اما اگه که جدارایی شما مثلا در نظام پدر سالاری که در افغانستان خیلی مروج است و بعضی از پدرها حکم میکنن که کی چگونه رفتار کنه، من فکر نکنم که خیلی جالب باشه و بر اعضای فامیل زندگی را تلخ میکنه. و اما تو در مادر سالاری، چون ما خیلی شاید از این هستیم که عروسا در زندگی در خانواده با مادر شوهر خودن زندگی میکنه و همچنان نظام مادر سالاری اینجا ما میتونیم مثال بتیم، چون مادر میتونه در زندگی بچه خود مداخله کنه و این باعث از پاشیدن زندگی یک زوج میشه که خیلی هم خوب نیست. و همچنان در کودک سالاری وقتی کودکا را بیش از اندازه برش رشد بتیمشان و خواستهاشان توجه کنیم، اونا خیلی بی‌پروا میشن نسبت به فکر میکنن هر چیزی که بخواین رو انجام دادن میتونن و این خیلی خوب نیست در جامعه، چون فرزندا وقتی آینده کشور می سازند باید از همون کودکی و نهایی هم آماده باشند، چون زندگی همیشه روی یک خط نیست.
بله، خب بیاین از خانه خودتان در باره حقوق اعضای خانواده هم بگوین که آیا رعایت میشه یا نه، و پیشنهاد شما بر خانواده چی از دی زمینه؟
در خانواده ما احترام متقابل وجود داره، حقوق هر کس مراعات میشه. مثلا من خودم خواهر بزرگ هستم، در کوشش ازی هستم که بتونم حقوق خواهرام به درست مراعات کنم و یا اونا احترام به ما داشته باشن و من بتونم به اونا مهربانی کنم. خیلی در تلاش ازی هستم، چون پدر و مادرم همین گونه رفتار کردن و ما باستاب رفتار اونا هستیم و در خانواده ما فکر کنم که حقوق فامیل مراعات شده باشه. با پیشنهاد ما به خانواده هایی که خیلی به دنبال ازی هستن که از خانواده سرکوب شوه و یا هم حقوق خانواده داده نمیشه، به خصوص برای دخترها که در خیلی جای حتی حق میراث برشان داده نمیشه در حالی که حقشان است، ما پیشنهاد ما برای اونایی است که حداقل بتونن حقوق یکدیگر مراعات کنن و نظامی که به یک شخص باشه بتونن اون رو از بین ببرن.
بله، سلامت باشین، اوقات خوش بر شما آرزو میکنم و انشالله که موفق باشین.
زنده باشین.
میگه گپ گپ آقایم است، همراه کلگی گپ میزنم، مگم باز کار دل خودم میکنم، قبولم نداره که مرد سالاری میکنه. همین هفته پیش گپ از این شد که بامیان و بند امیر بریم یا تخار و بدخشان. دل خودش حتما به تخار و بدخشان بوده که آخر قرار شد او طرف حرکت کنیم، چون ما هر کدام دلیل آوردیم و خوشخیالی ها کردیم که بند امیر نرفتیم، حال میتونیم از اونجا لذت ببریم و از این گپ ها. مگم پدرم چون دلش بر رفیق تخاریش تنگ شده بود، به نظر و علاقه ما هیچ توجه نکد که نکد، اقلا به بیچار مادرم خود توجه میکد که اونام نه توجه نکد. خب حالا ایم از این گپ دل کی بیشتر میچله، در هر خانه یک جواب است، اما بهتریست که آدم به نیازهای عاطفی، نیازهای مادی و معنوی همدیگه در فضای خانواده توجه داشته باشیم. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه امروز رسم زندگی. دعوت میکنم همراه ما باشید و صحبت‌های جناب دکتر مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده را بشنوید.
منم از ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. اولین چیزی که تو ذهن من تداعی میکنه آرامش. من واقعا خودم آرامش، امنیت، حس خوش بودن از شنیدن کلمه خانه به من منتقل میشه. نگاه میکنیم میبینیم حتی یک پرندهی که لانه میسازن، اینها هم به دنبال جای امنی هستن که آرامش داشته باشن. حتی خود ما وقتی به لانه کبوتر یا یک فرض کنیم که پرندهی نزدیک میشیم، سعی میکنیم که بهشون آسیب نداریم. چرا؟ چون بیشتر دلواپس آرامش اونها هستیم. این تجربه رو شاید همه ما داریم، از صبح تا شب میریم همه جا میگردیم، شب که میان خونه میگیم آخ جان چه راحتیم اینجا، خوب شد اومدیم خونه. چرا همی که میگیم آخ جان چقدر خوب شد، حس راحتیست که در خانه و حس اشاره کردم مال خود بودن، آزاد بودن از تعلقات، آزاد بودن از نمایش و در حقیقت اداهایی که من در بیرون ناچارم در بیارم. شما خونتون رو عوض میکنید، یعنی به لحاظ مکانی میرید یه خانه دیگه، هنوز نگاه میکنید هنوز خاطرات و دلتون جای اون خانه قبلیتون هست. خیلی از ما وقتی الان بر میگردیم به خانه پدری و مادریمون فکر میکنیم، به خاطرات گذشتمون فکر میکنیم، شاید دلمون پر میکشه به اون سمت. چرا؟ چون اون حس خوش به ما چی میشه؟ منتقل میشه. و هر جا که ما بتونیم در حقیقت احساس خوش اون رو بره ما ایجاد کنه، اونجا خانه زیباییست که ما میتونیم حس خوشی باش داشته باشیم. چیزی در ما انسان ها میتونه علاقه ایجاد کنه؟ هیچ چیز نیست جز خانه و خانواده. ما وقتی خانه رو میگیم اشاره کردم که امنیت، آرامش، حمایت، و بعد یک کلمه فوق العاده زیبا در خانه تو ذهن همه ما بزرگسالا هست، مادر. و بعد از مادر پدر، یعنی والدینی که در حقیقت ما در دامانشون چه کردیم؟ پرورش پیدا کردیم. به همین دلیلی که خانواده علارغم این که کوچکترین جزء اجتماع هست، اما مؤثرترین و اثرگذارترین جزء اجتماع هست. چون خانه و خانواده ای که میتونه در حقیقت موجود آدمی رو شبیه کسی کنه که خوی مردمی پیدا کنه، انسان بشه. ما وقتی خوی مردمی پیدا میکنیم در داخل خانواده، یاد میگیریم که خودمون رو دوست بداریم، برای خودمون ارزش قائل بشیم. انسان از موجودات و فرزندان خودمون بسازیم که با خودشون به نسبت به دیگران چی باشن؟ صادق باشن. آدم یاد میگیره در داخل خانه و والدین و خانواده که درش بزرگ بشه، که اون چیزی که مفیده رو حفظ کنه و اون چیزی که مناسب زمان نیست رو چکار کنه؟ کنار بره. اینجایی که وقتی من میشم معلم، چه در نقش اشاره کنم پدر و مادر، چه در هر نقش دیگه، قبل از هر چیز دلواپسم که من از طریق رفتارهام کسی رو دارم منتقل میکنم. گفتار تنها لازم کافی نیست، گفتار لازم هست، اما اون چیزی که میاد کفایت ایجاد میکنه رفتار منه. به همدلیل خیلی ها از اون چیزی که من عمل میکنم چیزی میآموزم، نه اون چیزی که من میگم.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. تشکر میکنیم و امیدواریم طی روزهای آینده هم نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتان بر ما انعکاس بدین در بستر واتساپ به این شماره 2093 794 71 71 44.
تا روز بعد و برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ما هممون اگه یه خورده حواسمون نباشه میشیم فرعون، انا ربکم الاعلا. اون وقت این عصای موسوی که در دل ما خداوند موسوی گذاشته، گفته با عصا برو سراغ این عصا معجزه میکنه. این عصا سحر نیست، این واقعیته. و اون ساحرانی که اومده بودن با موسی معارضه بکنن، رفتن سر قبر پدرشون، گفتن ما بپرسیم ببینیم که این باهاش میشه مبارزه کرد، نمیشه مبارزه کرد. آمدن پدرشون گفتش که من نمیدونم که این موسی که میگین این معجزه است، پیغمبره یا ساحره، ولی میتونم نشونی بهتون. نشونیش اینه که ساحر خوابید سحرش هم میخوابه. شما برید ببینید این عصا موقع که موسی خوابیده کار میکنه بازم یا نه. مادندن بله کار میکنه، موسی خوابیده ولی این عصا اجرا میشه. حالا ممکنه تعجب بکنن که آقا چطور ممکنه همچین چیزی. همه الان 1400 ساله که اون نبی بزرگوار، نبی اکرم خفته، ولی قرآنش در عالم مظهر تأثیره. هست قرآن مرتو را همچون عصا کفرها را برداره چون اجدا. هرچی شما کفر در میانی هست با یه دونه آیه از بین میبره. همین یه دونه بسم الله به نظر من همه کفرها رو میتونه ببره. همین بسم الله، همین لا احب الافلین تمام کفرها رو میتونه ببره. بنابراین از موسی یاد بگیریم که بیاییم بر سر این فرعون هوای نفس و بر سر او بزنیم، او رو غرق بکنیم، خودمون غرق نکنیم، او رو غرق بکنیم، هواهای او رو غرق بکنیم و خواستهای او رو غرق بکنیم در دریا. و از حضرت عیسی بیاموزیم عشق رو، عشق به همه کس، عشقی که حضرت داوود داشت، عشق داوودی، عشقی که میگو من 99 تا، حالا بعضی خیال میکنن 99 تا ماجرای زن بوده، میگن که 99 تا زن داشته، یه زن دیگه هم میخواسته. پیغمبر خدا اینجوری نبوده. این داستان نقل کردن تلکل امثال نظر به حال الناس لعلهم یعقلون، برای اینکه تعقل بکنی. یعنی عشق 99% نیست، عشق 100%. 100 تا رو باید بگیری، یک نفر رو خارج نکن از محبوبیت. همه رو باید دوست داشته باشی، همه رو بذار تو کتاب آفرینش. این ابولهب رو شما قرآن رو باز کنید، یکی میگه آقا شما چی میگی همه مقدسن، این ابولهب هم چی، ابولهب چی میگه؟ گفتم قرآن باز کن، نوشته تبت یدا ابی لهب. دست بی وضو میتونی رو ابولهب بذاری؟ گفت نمیتونم. گفتم چرا؟ گفتم اگه تو کتابه، اگه بیرون گیرش آوردی بذار. ابولهب رو بذاری تو کتاب آفرینش، تو کتاب خدا، وقت متوجه میشی که مقدسه. اگر لعنتم کرد، لعنت خدا رو برون میفرستیم، لعنت الله رو میفرستیم. ما خودمون کاری نیستیم که لعنت بکنیم. شیطانم گفته که شما از این برحذر باشید، ولی مگه کسی جرأت میکنه به شیطان یه اهانتی بکنه از طرف خودش؟ برای اینکه اون یه نقشی داره در عالم. شیطان محک تمام ادعاهای بی خودی است. هر کس ادعا کرد که من عاشقم، شیطان رسواش میکنه. شیطان متخصص رسوا کردن ادعاهای بی خودی. بنابراین اگر همه این درس ها رو آموختیم، درس عاشقی رو، اون وقت میرسیم به نبی خاتم. اونجا ارث ما چیه؟ اونجا ارث ما از همه بالاتره. تا اینجا ارث ما عاشقی بود. عاشقی بالاخره مشکل دیگه، آدم عاشق که شد باید ناز بکشه، باید سارای سخت بکنه، برو اینجا چنین کن، برو چنان کن. دائما بایستی که در دلش در هراس باشه، قبول میکنن، قبول نمیکنن، گریه بکنه، زاری بکنه. عاشقی خیلی سخته، معشوقی خوبه. معشوق که آدم شد، اون وقت بر مسند ناز میشینه، همه معشوق دیگه، همه نعمت ها رو بر او آماده میکنن.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، تزدیب و دد ملونم و انسانم و آرزو
می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست، قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست. آن کس که ندارد به سر کوی تو راه، از زندگی بی ثمرش حاصل نیست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان نازنین برنامه در وادی نور. خدا را شکر که امروز هم این سعادت و نصیب ما شد تا در خدمتتان باشیم. شما دوستان عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 برای ما ارسال کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد مأجور نیست، و اگر نادرست باشد گناهش به گردن اوست.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره ها، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. چنانچه می دانید سوره‌ای به نام یکی از روزهای هفته نامگذاری شده و آن جمعه است. این سوره به سبب بیان حکم نماز جمعه، جمعه نامیده شده است. خداوند در این سوره به اهمیت نماز جمعه می پردازد و به مسلمانان دستور می دهد هنگام برپایی نماز جمعه از خرید و فروش دوری کنند.
يا أيها الذين آمنوا
پنجم این سوره درباره حمل کنندگان تورات و آیه نهم آن در بیان حکم نماز جمعه از آیات مشهور این سوره است. در فضیلت تلاوت این سوره آمده است اگر کسی این سوره را در هر شب جمعه بخواند کفاره گناهان بین دو جمعه او خواهد بود. به اعتقاد علامه طباطبایی سوره جمعه مسلمانان را برمی انگیزد که به نماز جمعه اهمیت دهند و مقدمات و پاداشتن آن را فراهم کنند، چون نماز جمعه شاعر بزرگ خداست که بزرگ داشتن آن هم دنیای مردم و هم آخرتشان را اصلاح می کند. سوره جمعه با تسبیح خداوند آغاز می شود و بیان می کند خداوند در میان مردم امی پیامبری مبعوث کرده تا آنان را با اخلاق پاک تزکیه کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد. ملا صدرا در تفسیر سوره جمعه آورده است که این سوره در بردارنده ارکان مقاصد ایمان و اصول و حقایق عرفانی است و از معرفت خداوند، حقیقت آغاز و انجام، کیفیت برانگیختگی، ارسال پیامبران، آموزش، فروفرستادن کتاب و هدایت خردها سخن میگوید.
دوستان، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام طبعا واجد همه حقایق قرآن و به منزله روح آن کتاب مقدس الهی هستند. به همین خاطر بر ظاهر و باطن، تفسیر و تأویل، محکم و متشابه و عام و خاص قرآن کریم آگاهی کامل دارند. آن بزرگواران، مکملان، مترجمان و بیان کنندگان واقعی آن جلوه بارز علم الهی هم هستند. همانطوری که وقتی یکی از راویان حدیث به نام صدیر از امام محمد باقر علیه السلام در مورد جایگاه امامان نسبت به هدایت مردم و نقش سازنده آنان سوال می کنه که شما کیستید؟ آن حضرت می فرمایند ما اهل بیت خزینه های دانش خداوند و بیان کنندگان وحی الهی هستیم. بنابراین ائمه علیهم السلام هم بر حقایق قرآن احاطه دارند و هم مترجمان و بیان کنندگان واقعی آن می باشند. آنان مفسران کلام حق تعالی به زبان بشری برای انسان ها هستند. آنان هم بر راز و رمزهای قرآن آگاهی دارند و هم بر راه های استفاده از آن احاطه دارند. به همین خاطر در مواقع مختلف مردم را به جایگاه بلند قرآن و نقش اساسی آن در هدایت و سعادت انسانها آگاه می کردند و راه های بهره برداری از آن را نیز گوش زد می نمودند.
جامعه برخورد میکنیم با آدمایی که خیلی اظهار محبت به اهل بیت میکنن، خیلی هم خوبه، اصلا هم نباید با این مبارزه کرد. اربعین کربلا میرن تا دوی نیمه شب گاهی هیئت دارن، سینه میزنن کنار مداحان عزیز، عزاداری میکنن، خیلی مقیدن محرم سفر مشکی بپوشن، خیلی مقید به زیارت امام حسینن، خیلی مقیدن به محبت اهل بیت. اما بعضی اوقات این محبت اهل بیت اینها رو مغرور میکنه. یعنی چی؟ یعنی خب ما که اهل بیت رو دوست داریم، خیلی اهمیت مثلا به خمس نمیده، به نماز نمیده. عده ای ما داریم علاقمند شدید به اهل بیت اما بی توجه به احکام. بهش میگه که مثلا راجبه خمس، زکات، حق الناس، مال مردم، ربا، رشوه، دسته دوم آدمایی داریم که تو جامعه خیلی مقید به واجباتن. نماز اول وقتش به هیچ قیمتی ترک نمیشه. شما تو مکه مدینه ببینید قرآن میخونه، نماز میخونه، همینجا خیلی مقیده، اصلا نه اهل نگاه به نامحرمه، نه اهل مشروبه، نه اهل خلافه، اما همچین خیلی اهمیتی به محبت اهل بیت نمیده. ممکنه سال به سال یه زیارت نیاد، یه روزه نیاد. این روایتی که من دارم میخونم از امام رضا داره میگه هر دو جریان غلطه. من اجازه بدید خود حدیث رو بخونم بیشتر روشن بشه. ببینید، لا تدعو العمل الصالح والاجتهاد في العباده اتکالا على حب آل محمد. مبادا عمل صالح و عبادت رو رها کنید با تکیه به محبت ما اهل بیت. بگی برو آقا یه یا حسین بگی تو بهشتی، یه درب بهش باب الحسینه، ما که برای امام حسین سینه میزنیم، اینا دیگه چیه؟ خمس چیه؟ زکات چیه؟ نماز چیه؟ گیرا، این گیرا رو بذار کنار. فرمود گول نخورید. لا تدعو العمل الصالح، عمل صالح ولی اجتهاد فی العبادت، تلاش در عبادت رو ترک نکنید به امید محبت ما ها. بدونید محبت ما بدون عبادت به درد نمیخوره. چون ما تو خود زیارت امام رضا میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاه، آتیت الزکاه، امرت بالمعروف، نهیت عن المنکر و عبدت الله حتی اتاک الیقین. انقدر شما عبادت کردید تا روزی که مرگتون رسید، از دنیا رفتید، شهید شدید یا به یقین رسیدید. این یه از بخش دوم، اینم مهمه. ولا تدعو حبهم و تسلیم لامرهم اتکالا علی العباده. مبادا محبت اهل بیت رو کنار بذارید با تکیه بر عبادت. آقا ما که نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمس میدیم، ما الان داریم تو مکه رفتیم، مدینه، جاهای دیگه شما دیدید آدمایی که خیلی مقیده به نماز صبح، نافله، روزه مستحبی، قرآن، ولی یه سلام به امیرالمومنین نمیده، یه سلام به پیامبر نمیده. محبت اهل بیت نیست ولو عبادته. فرمود اینا هر دو غلطه. بعد ببینید حدیثو، فانه لا يقبل احدهما دون الاخر. این دو، یکیش بدون اون یکی قبول نیست. یعنی عبادت بی محبت، محبت بی عبادت.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمون آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 11 تا 16 سوره عبس آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بایدی سفره کرام برره.
هرگز چنین نیست، بیگمان این آیات تذکر و یادآوری است، پس هر کس بخواهد از آن پند گیرد. در صحیفه های ارجمندی ثبت است در جایگاهی بلند پایه و پاکیزه از پلیدی در دست سفیران وحی است که بزرگوار و نیکوکارند.
در ادامه آیات قبل که محتوای آنها تذکر به شخص عبوس کننده بود، این آیات می‌فرماید: همه آیات قرآن مایه هشدار و تذکر و بیداری است تا اهل ایمان در برخورد با افراد ضعیف و ناتوان جامعه رفتار بهتری داشته باشند و به جای افراد سرشناس و ثروتمند توجه آنان به افراد مستضعف ولی با ایمان بیشتر باشد. ادامه آیات بر این نکته تأکید می کند که مبدأ آیات قرآن خداوند متعال است که فرمان می دهد فرشتگان این آیات را بر اساس الواح نوشته شده در عالم بالا بر قلب مبارک پیامبر اکرم نازل کنند و آن حضرت بر مردم تلاوت نماید. بی تردید این صحیفه ها و الواح گرانقدر، بلند مرتبه و پاکیزه است و بالاتر از آن است که دست ناپاکان به سوی آن دراز شود و از هر گونه تناقض و تحریف پاک و پیراسته است. این آیات در دست سفیرانی والا مقام و نیکوکار است که فرشتگان الهی هستند و وحی خدا را به پیامبر می رسانند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که آیات قرآن کریم عامل بیداری و شکوفایی فطرت درونی انسانها در دوری از زشتی ها و تلاش برای رسیدن به خوبی هاست. جایگاه و مرتبه قرآن برتر و بالاتر از هر کتاب و نوشته ایست و از دسترس ناپاکان و تحریف و تغییر توسط آنان به دور است. فرشتگان الهی واسطه وحی الهی هستند و آیات قرآن را آنگونه که خداوند فرموده بر قلب رسول خدا نازل می کردند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما برخوردمون با قرآن بسیار برخورد سطحی بود. به ای آیه عمل نکردیم. خود کتابا به قوه قرآن جدی بگیرید. ما قرآن جدی نگرفتیم. داریم خیلی‌ها قرآن رو تلاوت میکنن ولی خود قرآن به اونا لعنت میکنه. به همون کسی که تلاوتش کنه ربطال ان القرآن بل قرآن یلعنه. یعنی قرآن میخونه ولی قرآن میگه لعنت خدا بر تو باد که منو میخونی. یعنی میخونه عمل نمیکنه. کارای هنری میکنیم، یا آیت الکرسی روی برنج مینویسیم از نظر ریزنویسی، یا قرآنی درست میکنیم که هر ورقش یه ورق پروفیله، یا قرآن چندتونی، یا قرآن روی دونه برنج روی مو. در تلاوت قرآن مثلا میگیم آیت الکرسی رو با یه نفس بخونیم، مثلا فکر کنیم حالا اگر به یه نفس بخونیم این ارزشه. قرآن رو برای جمع شدن میخونیم، مثلا جلسه شروع میشه هنوز همه نیومدن، میگیم خیلی خوب به قاره بگید قرآن بخونه تا مردم جمع شن. یعنی طبل به عنوان شیپور، مراسم قرآن، مراسم شبی با قرآن. چه کلمه بدی این شبی با قرآن؟ مثل که بگیم شبی با اکسیژن. اکسیژن نفس دائمی مونه، شبی با اکسیژن این چه؟ قرآن مکتب مونه. ما باید تجارت هم از قرآن باشه. با کی معامله بکنیم، با کی نکنیم، چه جنسی بخریم، چه جنسی بفروشیم، چی بگیم قولو، چی نگیم لا تقولو، چی بخوریم کلو، چی نخوریم لا تقولو، کجا بریم سیرو، با کی رفیق بشیم، با کی قطع رابطه کنیم، چگونه همسرداری کنیم، چگونه بچه‌مون تربیت کنیم، سراغ چه علمی بریم، چه استادی، آداب محصل، آداب معلم، روابط اجتماعیمون رو تنظیم کنیم، چطور برخودمون با والدین چی باشه، با همسایه چی باشه، با اقلیت‌های مذهبی چی باشه، با دوست چی باشه، با دشمن چی باشه، با اسیر چی باشه، با یتیم چی باشه، با فقیر چی باشه، چگونه ثروت پیدا کنیم، چه مقدار ثروت پیدا کنیم، با ثروت جمع شده چه کنیم، از چه ثروتای دست بکشیم. ما قرآن ایرقمی معنا نکردیم. تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه، در نامه های با کرامت تکریم شده، صحیفه های ارجمند، مرفوعت، جایگاه بلند، بلند مرتبه است، مطهرت، قرآن معصوم است. به ایدی سفره، واسطه که این قرآن را به زمین آورد فرشتگانی بودند. سفره جمع سافر یعنی کاتب، کاتب های این نویسندگان سفره بودن که کرام بودن، یعنی مورد تکریم بودن، برره نیکوکار بودن. یعنی منشأ قرآن کریم است، واسطه قرآن کریم است، شخصی قرآن بر او نازل شد کریم است، خود قرآن کریم است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان عزیز، شاید برخی از مردم تصور میکنند که زندگی فقط معطوف به همین دنیاست و با مرگ حیات آنان به پایان میرسه. انس با قرآن و آشنا شدن با محتوای بی‌نظیرش باعث میشه تصویر دقیقی از زندگی پس از مرگ دریافت کنیم، تصویری که به ما کمک میکنه خود را فانی ندانیم و بتونیم بر اساس آن زندگی دنیوی خود را نیز هدفمند کنیم. گواه این مدعا آیات و روایاتی هستند که مرگ را مانند یک پل توصیف کرده اند، پلی که انسانها را از زندگی فانی به سمت حیات جاودانه هدایت می کنه. قرآن کریم زندگی پس از مرگ را طوری به ما نشان می ده که با زیبایی های بهشت و امتیازات بی نظیر آن آشنا می شیم و زندگی دنیوی خود را در جهت رسیدن به آن نعمات طرح ریزی می کنیم.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا
يهدي للتي هي
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56:09 است. قبل از اینکه به استقبال اذان ظهر به افق کابل بریم، دل